أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. در این سوره مبارک مائده که بحث‌های مشترک اهل کتاب را بیان فرمودند، اونگاه بحث‌های مخصوص به یهودی‌ها را بیان فرمودند و بحث‌های مخصوص به مسیحی‌ها را علاوه بیان می‌کنند. مهمترین بحثی که مربوط به مسیحیت است همون تثلیث است. اول فرمود کسانی که قائلند خدا مسیح ابن مریم است، اینها کافر شدند و حرف خود مسیح سلام الله علیه را هم ذکر کرد که مسیح معتقد بود که بنده خداست و خدا رب اوست و دیگران را هم به عبودیت اون رب دعوت کرده است. بعد مسئله تثلیث را مطرح کرد. فرمود کسانی که اهل تثلیثند و خدا را ثالث ثلاثه می‌دانند کافرند. درباره مسیح سلام الله علیه، کسانی که قائلند به این که خدا مسیح ابن مریم است، یعنی به الوهیت مسیح فتوا دادند، اینا مشرکند. منظور شرک در الوهیت. برای ابطال این معنا، اگر چنون که توحید ثابت بشود، قهرن الوهیت مسیح به مانندون ابطال خواهد شد. چون این شرک در الوهیت است که غالب تثلیث است. اما به اصطلاح قرآن حکیم مشرک در مقابل کافر هست، چون در سوره مبارکه حج بین اهل کتاب و بین مشرکین جدایی انداخت. فرمود مؤمنین و یهودی ها و مسیحی ها و صابئین و مجوس و مشرک ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. مشرک به اصطلاح قرآن در مقابل اهل کتاب است. گاهی شرک در الوهیت یا شرک در ربوبیت بر اینها اطلاق می شود با قرینه، لیکن قرآن کریم مشرک را در مقابل اهل کتاب می داند. خب اگر الوهیت مسیح ابطال شد، توحید اثبات نمی شود. ممکن است برای خدا شرکای غیر از مسیح باشد، ولی اگر توحید حق تعالی ثابت شد، الوهیت مسیح ابطال می شود و الوهیت هر موجود دیگری هم غیر از الله باطل خواهد شد. پس دو مطلب است. مطلب اول آنکه اگر توحید مبرهن شد، شرک ابطال خواهد شد و الوهیت هر موجود غیر از الله باطل می شود، خواه مسیح خواه غیر مسیح. ولی اگر الوهیت مسیح ابطال شد، توحید اثبات نمی شود، اونو باید علاحده ثابت کرد. لذا قرآن کریم در بعضی از آیات الوهیت مسیح را ابطال می کند که محل ابتلا است، در بعضی از آیات دیگر به نحوه عام توحید الهی را ثابت می کند. اون آیاتی که توحید الوهیت را ثابت می کند نظیر آیه سوره انبیاء است که فَمُنْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْهُمْ. با اثبات توحید واجب تعالی و توحید الوهیت، الوهیت هر موجود غیر از خدا ابطال خواهد شد، چه مسیح چه غیر مسیح. اما در این قسمت از آیات سوره مائده محل ابتلا ابطال الوهیت مسیح است، نه اثبات توحید الله تعالی. لذا در اینجا فقط به ادعا اکتفا شد، شرک را تهدید کرد. فرمود که انه من یشرک بالله قد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. توحید را به عنوان ادعا بیان کرد. فرمود ما من اله الا اله واحد. اما به عنوان اثبات در سوره انبیاء است که لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدت. مطلب دیگر آن است که برای این تثلیث ذات اقدس اله یک سخن عمیق قرآنی دارد و یک سخن هم در حد فهم انسان‌های عادی، چون بسیاری از کسانی که قائل به تثلیثند به اصل مطلب پی نبردند وگرنه ایمان نمی آوردند که چگونه می شود که خدا، روح القدس، عیسی در این حال که هر سه خدا هستند اما معذاره خدا یکی باشه. این تثلیث با توحید اصلا جمع نمی شود، در این حال که کثیرن واحد باشند، در این حال که واحدن کثیر باشند. بعضی ها به عنوان تقلید صرف یا تعبد محض میپذیرند، اما اونهایی که عالمن آمدن چنین چیزی را تفوه میکنند همونهایی هستند که خدا فرمود به لم ینتو عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. مطلب دیگران است که قرآن کریم ذات اقدس اله را در ردیف هیچ موجود نمیشمرد، یعنی چون واحدش واحد عددی نیست تحت شمارش نمیآید. می‌فرماید خداوند به کل شیء محیط است. اگر به کل شیء محیط است تحت شمارش نمی‌آید. برای اینکه اون شمارنده، اون عاد و اون معدودهای دیگر همه در تحت احاطه قیومی حق تعالی هستند. اگر همه در تحت احاطه قیومی حق تعالی هستند، هرگز خدا محدود نیست تا یک کسی خدا را در یک جای قرار بدهد، موجود دیگر را در جای قرار بدهد، بگوید یک دو. خدا یکی است که دو بر نمی دارد، اولی است که آخر بر نمی دارد، اولی است که عین آخر است، چون که ظاهری است که عین باطن است. اگر اولی است که عین آخر است، اگر ظاهری است که باطن است و اگر چون چه محیط به کل شیء است، چیزی در کنار او قرار نمی گیرد تا اینکه دومی او باشد. این راجع به بحث توحیدی را. لذا در آیه هفت سوره مجادله که فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه ولا سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. این اينما كانوا برهان مسئله است، چون هر موجودی در هر شرایطی که باشد خدا با اونها هست، چه ادنى من ذلك چه اکثر من ذلك، چه کمتر از 3 نفر چه بیشتر از 5 نفر، هر کسی در هر شرایطی باشد خدا با اوست. چون در هر کسی در هر شرایطی باشد، پس خدا میشد به کل شیء محیط. وقتی به کل شیء محیط شد، در قبال او موجود دیگری قرار نمیگیرد تا در تحت شمارش باشد. در پایان سوره مبارکه نساء که از همین لا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم بحث شد، آیات سوره کهف هم همونجا مطرح شد. در سوره مبارکه کهف آیه 22 آمده است که درباره رقم اصحاب کهف اختلاف کردند. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. اونجا هم گفته شد که اصحاب کهف 3 نفر بودن، رابع اونها کلبشون بود، یا 5 نفر بودن، سادس اونها کلبشون بود. در اونجا از اون جهت که کلب با انسان دو جنس است و دو سنخ است، از این جهت تحت شمارش نمی آید. ولی از بعضی از جهات دیگر حیوان با انسانهای دیگر جهات مشترک فراوانی دارن که اگر بخواهن به حساب عدد به شمارش در بیارن قابل شمارش و آمار است. اگر خواستن در اونجا حیوان رو شمارش کنن که چند حیوان است، هم از ناطق و غیر ناطق، خب کلب و غیر کلب به حساب می آید. اگر خواستن اجسام را به شمارش در بیارن، کلب و غیر کلب در اینجا یکسان است. اگر خواستن اشیاء ممکن را آمار برداری کنن، کلب و غیر کلب یکسان در می آید. به هر تقدیر در اونجا قابل هست که رقم بگیرند و بگویند اینها 7 بودن یا 8 بودن یا کمتر و بیشتر. و اما ذات اقدس اله با هیچ اعتباری تحت رقم در نمی آید، نه با کسی مشارکت جنسی دارد، نوعی دارد، مادی دارد، سوری دارد، سنفی دارد، عددی دارد، مشارکت وجودی دارد، هیچی ندارد. برای اینکه اینها یه وجود رب و ناقص و فقیر و محدودن، او بیکران است، به هیچ وجه اینها هم تای هم نیستن. لذا لیس کمثله شی، این نکره در سیاق نف هر گونه مماثلتی را نفی میکنه. اگه هر گونه مماثلت نف شد، دیگه تحت رقم و عدد نمی آید، تحت آمار نمی آید. که ما بخواهیم خدا را با غیر خدا تحت آمار قرار بدیم، بگیم 2, 3, 4, 5 و ماننده. این نکته در پایان سوره مبارکه نساء که فرمود لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم بحث شد، یعنی آیات سوره مجادله با آیات سوره کهف اونجا بحث شد. مطلب دیگران است که در باره این که فرمود ثالث ثلاث با مهاره است، سخنی را فخر رازی از واحدی نقل میکند که واحدی میگوید اگر کسی بگوید ان الله ثالث و ثلاثه، و منظور این نباشد که اینا سه تا خدا هستن، منظور این باشد اینا مثلا سه تا موجودن، این کفر نیست. ولی اگر کسی بگوید ان الله ثالث و ثلاثه و منظور این باشد که اینا سه تا الهن، این کفر. این سخن هم طبق این بیان اخیر ناتمام خواهد بود، برای اینکه هیچ موجودی در قبال ذات اقدس اله قرار نمیگیرد تا ما بگوییم خدا یکی و او دومی. خدا یه اولی است که آخر خودش است، واحدی است که ثانی بر نمیدارد. اگر وحدت او وحدت عددی بود معاذ الله، بله در کنار او چیز دیگر قرار میگیرد. اما اگر واحدون لا بل عدد، تحت شمارش در نمیاد. وقتی تحت شمارش در نیامد، کسی بگوید ان الله ثالث و ثلاثه، سخن باطلی گفته است. حالا چه به الوهیت دیگران نظر داشته باشد، چه به الوهیت دیگران نظر نداشته باشد، ولی از وحدت اطلاقی ذات اقدس اله غافل شده است، او را به وحدت عددی موسوم کرده است در مفهوم وجود. وگرنه یه وجودی که حقیقت بیکران است و فیض او داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه است، چه رسد به خود او؟ اونگاه شما در قبال این فیض خدا چیزی شما نمیتوانید جدا حساب کنید تا بگوید یک و دو. حالا دسترسی به ذات اقدس اله که نیست، تو بیان نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه تو نهج البلاغه و مانند امراضه فرمودید که فرمود تدرک الغروب به حقایق ایمان، اونم به مقدار مقدور خودش، وگرنه احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. حالا درباره ذات اقدس اله انبیا و اولیا راه ندارن فضل از دیگران. برسیم به فیض تعالی. فیضش داخل فل اشیاس لابل ممازجه. حالا شما حالا فرض کنید یک نوری را با نور قوی را با نور ضعیف، شما می توانید بگوید نور آفتاب یکی و نور مثلا ما هم یکی، این دوتا نور. اگر فرض کردیم ما یه نوری داشته باشیم که داخل در تمام انوار هست بدون امتزاج، داخل در نور آفتاب است بدون اینکه محدود بشود، داخل در نور قمر است بدون اینکه محدود بشود، داخل در نورهای اجرام سماوی ارضی است بدون اینکه محدود بشود، اگر چنین نوری ما داشتیم، در قبال این میتوان یه نور دیگری فرض کرد و گفت که ما دو تا نور داریم. اون نور اول ما اسمش گذاشتیم الف. اگر ما نوری داشتیم که در تمام انوار حضور و ظهور داشت بدون امتزاج و اختلاط، در کنار اون ما یه نور دیگری داریم که بگوییم اینا دوتا نورن. الان که ما میگوییم نور شمس و نور قمر، برای اینکه نور شمس محدود است، نور قمر محدود است، برون نور قمر از شمس بر فرض گرفته باشد، ولی بالاخره به دو جرم متکی است. وقتی هم که زمین حرکت کرد و این چهره زمین که الان روبروی آفتاب است برگشت و از آفتاب دور شد، دیگه نور آفتاب را نمی‌بینی. خب پس این نور محدودی است. اگر نور محدود بود، نور دیگر در قبال نور محدود قرار می‌گرفت. ولی اگر فرض کردیم ما یه نوری داشتیم نامحدود که هم در شمس و قمر بود، هم در مجموعه اجرام آسمانی و زمینی و مانند اون بود، دیگر فرض دارد که ما در کنار این نور بیکران یه نور دیگری داشته باشیم و اینا رو تحت آمار بیاریم، بگویم نور اول و نور دوم، یا ناچاریم همون نور اول رو بگیم هو الاول و الاخر، چون هر جا بریم همان است دیگه. اگر که اون چه بابا معکم اینما کنتم، هر جا و هر شرایط داشته باشید فیض او با شماست، ما از او بیرون نیامدیم تا نوبت به دیگری برسد و به دیگری اشاره کنیم بگوییم این دومی است، که ما از او چه بیرون نیامدیم. اگر از او بیرون نیامدیم، او تحت شمارش قرار نمیگیرد. و پس این سخنی که فخرالدین و فخررازی از واحدی نقل کرده است که اگر کسی بگوید ان الله ثالث ثلاثه و منظورش الوهیت این موجودات نباشد، منظور این باشد که خدا سومی سه تا موجود است، این سخن درست است، نه سخن واحدی درست است و نه امضای جناب رازی، برای اینکه خدا اصلا تحت عدد در نمیآید، واحد لا بالعدد، اگر عهد تحت عدد نیاورد ثالث ثلاثه نیست، او ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه، و او را هم خودش حضرت فرمود که وحدانیت عدد مال توست، نه تو واحد وحدت عددی هستی. اون بزرگانی هم که فرمودن خدا واحد عددی است، همونا گفتن ذات اقدس اله اصلا ماهیت ندارد، وقتی ماهیت نداشت مقوله جوهر نیست، چرا تدبین که مقوله عرض و مقوله کم و ماننده. خب وحدانیت عدد مال اوست، یعنی عدد مظهر توست همونطوری که واحد مظهر توست، وگرنه عددیت با الوهیت سازگار نیست، چون در بیان نورانی از تعمی سلام مدره به صورت باز و روشن دارد که واحدون لا به عدد، دائمون لا به عمد، قائمون لا به عمد. این سه بیان از جمله های نورانی اهل بیت علیهم السلام است که قائم هست اما عمادی ندارد، ستونی ندارد، تکیگاهی ندارد، برخلاف موجودات دیگر که عمادشون خداست. بگیم یا عماد من لا عماد له، این یا عماد من لا عماد له معناش این نیست که کسی که تکیگاه ندارد تو تکیگاه اونهایی، معناش این است که کسی که بفهمد تکیگاهی ندارد اونگاه تو او رو خوب حفظ میکنی. یا حرز من لا حرز له، یا عماد من لا عماد له. پس خدا قائمون لا بغمد و موجودات دیگر قائم بعمد، این یک. دوم دائم لا بعمد، ذات اقدس اله موجود دائمی است اما دوام او عمد و زمانی نیست که دائم زمانی باشد، چون او خالق زمان است نه موجود زمانی مستمر. این دو. واحد لا بعدد، وحدت عددی ندارد، چون عدد کم است و عرض است و جزء بحث‌های ماهوی است و ذات اقدس اله فوق همه ایناست. خب اگر وحدتش عددی نیست، کسی بگوید ان الله ثالث ثلاثه و غرض آمارگیری و رقم پردازی باشد ولو قائل به الوهیت ما ادای خدا نباشد، باز سخن ناصواب گفته است. چرا او در همون بحثای پایانی سوره مبارکه نساء آیات سوره کهف مطرح شد، قرائت شد، با سوره مجادله جنبندی شد، سوره مجادله برهان اقامه میکرد، میگه هر کسی در هر شرایطی چه کم چه زیاد باشد خدا با او هست، لا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معه. سادس خمسه است نه سادس سته. الان اگر ما 5 تا خودکار داشتیم به علاوه 5 به علاوه 1 میشه 6 دیگه، اما اگر ما 5 تا موجود داشتیم 5 به علاوه خدا مساوی 25، یعنی 5 نفر که نشستن خدا با اونها هست، 5 به علاوه خدا برتابی 5، چون خدا دیگه تحت رقم در نمیاد. چرا؟ چون اگر چیزی بخواد تحت رقم در بیاید باید جای خاص داشته باشه، دیگه تو این 5 تا نباشه، اون کنارش 5 قرار بگیرد، اون وقت میشه 6. مثل این که 5 نفر نشستن یه شخص 6 آمد کنار اینا میشه سادس 3، الان شدن 6 نفر، ولی خدا با این 5 هست، این 5 به علاوه خدا مساوی است با 5. چرا؟ چون هو معکم اینما کنتم. وقتی اون اولی رو دارید میشمارید میبینید خدا اونجا حضور دارد، دومی رو میشمارید میبینید خدا اونجا حضور دارد، فاصله بین اول و دوم که کسی نیست اونجا خدا حضور دارد، سومی رو میشمارید میبینید خدا حضور دارد، فاصله بین دومی و سومی و اولی و سومی خدا حضور دارد، چهارمی رو که میشمونید بین خدا حضور دارد، فاصله سومی به چهارمی و همچنین فاصله دومی به چهارمی و فاصله اولی به چهارمی، همه اینا خدا حضور دارد. پنجمی که میرسید میبینید مثل گذشته بیرون نیست انسان از احاطه او، تا اینکه بگوید این 5 به علاوه خدا میشه 6. وقتی گفت 5 به علاوه خدا میبینه باز 5 است. اینجور است برهان مسئله را در سوره مبارکه مجادله مشخص کرد، فبود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. ولی در باب کلبی که در سوره مبارکه که بود این چنین نیست. اونجا اگر بخوان حیوانات سرشماری کنن میگن هشتا، هفت تا اعصاب کبن میگن حیوان، بخوان اجسام را سرشماری کنند میگن هشتا، بخوان نفس کشار را سرشماری کنند میگن هشتا، اونا که جا میخوان متمکنن مکان طلب میکنن سرشماری میکنن میگن هشتا، فقط بخوان انسانها را سرشماری بکنن میبینن نه اینها هفت انسانن. چه این که اگر رمه گوسفندم باشد، صد تا گوسفند باشد، یه راعی و چوپان باشد، باز میگن صد تاست، نمیگن صد و یکی که، بلکه هم جنس نیستن. اما اگر بخوان مکان طلب بکنن یا اجسام طلب بکنن یا حیوان به معنی عام را سرشماری بکنن، اون راعی با اون صد گوسفند را حساب میکنن میگن صد تا صد و یک حیوان، یا جای صد و یک نفر ما میخواییم ما، یا صد و یک جسم اینجاست. ولی برای ذات اقدس اله به هیچ وجه تحت رقم در نمی آید. یعنی تا انسان همه اولی را میخواد حساب بکند میاد خدا اینجا حضور داره، دومی را شماره کند میاد خدا اینجا حضور داره، بدون امتزاج و بدون انتقاد و بدون اختلاف. چرا؟ چون به همون دلیل که واحد اطلاق میشود، اگر واحد لا به عدد، رابع لا به عدد، ثالث لا به عدد، خامس لا به عدد، سادس لا به عدد، همون واحد اینجاست دیگر. اون واحد غیر عددی وقتی روی پنج بیاد میشه سادس خمسه، چون واحد غیر عددی است دیگر. اون واحد غیر عددی اگر روی ثلاثه بیاد میشه رابع ثلاثه، نه رابع اربعه، همون واحد است دیگر. این واحد اگر به علاوه ثلاثه باشد میشه رابع ثلاثه، اما اینا ثلاثه هم دیگه نمیشه گفت که ثلاثه به علاوه این واحد میشه چهار. سه نفر به علاوه خدا باز سه نفرن، پنج نفر به علاوه خدا باز پنج نفرن. چرا؟ چون این واحد لابالعدد وقتی با خمسه هماهنگ شد میشه سادس خمسه، نه سادس سته. اونی که واحد بالعدد است اگر کنار خمسه قرار بگیرد میشه سادس سته، یکی به علاوه پنج میشه شش، اما خدای به علاوه پنج نفر مساویس با پنج، چون واحد لابالعدد است. این واحد لابالعدد، همین واحد لابالعدد اگر روی پنج نفر اضافه شد، خواستیم بگویم این واحد لابالعدد به این پنج نفر احاطه دارد، این میشه سادس خمسه، همون واحد است دیگر، واحد لابالعدد است. و اگر عددی بود وقتی پنج نفر یه جای نجوا میکنن، خدا هم معاذالله واحد عددی بود، خدای به علاوه پنج نفر میشدن شش. ولی الان حساب میکنیم بگیم خدا به علاوه اون پنج نفر مساویست با پنج، اربع نداریم. چرا؟ چون این رابع واحد لابالعدد است، مثل که واحد هست. اگر واحد است، همین واحد در کنار ثلاثه قرار بگیرد میشه رابع. اما آیا وحدت عددی دارد یا نه؟ از این که اگر وحدت عددی می داشت، این واحد به علاوه ثلاثه میشد اربعه، ولی خدا فرمود که این واحد به علاوه ثلاثه مساویست با ثلاثه، من میشه عدد نیست. چرا؟ اگه واحد هست، همون واحد وقتی با ثلاثه شد میشه رابع، با خمسه شد میشه سادس، چون واحد غیر عدد که داشتیم سادس غیر عدد، سابع غیر عدد، رابع غیر عدد هم داریم. این یکی. اگر واحد بود لابالعدد، رابع هست، خامس هست، سادس هست لابالعدد، یعنی اگر به علاوه اون معدودهای دیگر شما به حساب بیارید، باز می‌بینید چیزی بر معدودها افزوده نشد از نظر عددی. ولی درباره کلب این چنین هست. کلب چون هم نوع اون انسان‌ها نبود، شما اگر بخواید سرشماری کنید میگید یک کلب است و هفت نفر اصحاب رقیم. ولی اگر خواستید حیوانات سرشماری کنید میگید هشت حیوان، اجسام را سرشماری کنید میگید هشت جسم، متمکنها را سرشماری کنید میگید هشت متمکن داریم و مانند آن. اما ذات اقدس اله به هیچ وجه تحت شمارش در نمی آید که اگر با موجودات دیگر علاوه کردیم رقم اضافه بشود. نه سوره مجادله شبیه سوره کهف نیست، برهان در سوره کهف نیست ولی برهان در سوره مجادله هست. فهمو چرا؟ لا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، همون ذیل است دیگه، همون آیه است دیگه. برهان مسئله رو در ذیل آیه دارد. اگر چنونچه خدا با همه در هر شرایطی باشد پس ده در غم نمی آید دیگر. مثل همون مثالی که ذکر شده، ما اگر یک نور نامتناهی می داشتیم، اومد اون نور نامتناهی رو نمی شود گفت نور نامتناهی به علاوه نور آفتاب مساوی دوتا نور، نه، نور آفتاب، نور ماه، نور مریخ و مشتری و زحل، مثلا پنج تا نور داریم، یه نور نامتناهی فرض کنید، این نور نامتناهی به علاوه اون پنج نور مساوی است با پنج، برای اینکه اون رقم جدایی نداره. اون نور نامتناهی تو تک تک اینها، تو فواصل اینها حضور و ظهور دارد، خاصیتش این است. لذا در مسئله سوره کهف فقط تفاوت در نوع است که او را از رقم بیرون آورده، لکن در سوره مبارکه مجادله تفاوت در متناهی و نامتناهی بودن است. برهان مسئله را هم زیل آیه ذکر فرمود. مطلب دیگر آن است که این که فرمود بقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، آیا ثالث ثلاثه همون ابو ابن روح القدس است که بعضیا گفتن، یا نه خدا و مسیح و مادر او، که این هم یه احتمال دیگری است. و در پایان همین سوره مبارکه مائده آیه 116 این چنین آمده، آیه 116 سوره مبارکه مائده این است: فَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آیا تو گفتی که من و مادرم را دو تا اله اتخاذ کنید غیر از خدا، یعنی غیر از الوهیت الله برای خودتون و برای مادرتون الوهیت قائل شدی؟ خب عیسی مسیح که این چنین سخنی نگفت، منتها این اتهام و مردم است، منتها خطاب به عیسی مسیح در قیامت. عیسی عرض کرد سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته وغلمته و تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، من به اینها چیزی نگفتم مگر اینکه تو مرا امر کردی بگویم، این بود که گفتم ان اعبدوا الله ربی و ربکم. خب پس تثلیث این احتمال را هم دارد. بر تقدیر کسانی که به الوهیت مسیح نظر دادن یا قائل به تثلیث شدن به هر دوست کافر. ذات اقدس اله قرآن را به عنوان نور نازل کرده، یک کتاب فنی نیست، یک کتاب علمی محض نیست، فوق علم و عقل است. کتاب های علمی مثل فلسفه و کلام و امثال ذالی کتاب علمی است، به درد خواص میخورد. اما قرآن که نور است، هم برای هدایت مردم عام است، هم عامی است، هم برای هدایت خواص، هم برهان عقلی اقامه میکند، هم اون توان را دارد که برهان عقلی را تنزل بدهد که توده انسان هم بفهمد. لذا مطلب را خیلی تنزل میدهد. به مسیحی ها میفهمد به این که شما که در باره عیسی و در باره مادرش نظر دادید که مثلا اینا الهن، شما حساب بکنید آیا کسی که محتاج است، کسی که مخلوق است، کسی که نبوده پیدا شد بعدم آینده نزدیک یا دور میمیرد، چنین کسی لایق الوهیت است؟ در سوره مبارکه آل عمران از خلقت عیسی مسیح سخن به میان آورد که اونجا بحثش گذشت. آیه 59 سوره مبارکه آل عمران این بود: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر چون که عیسی مسیح پدر نداشت، آدم صفی نه پدر داشت نه مادر، اون که جریانش مهمتره که، پس از خلقت او قرآن سخن به میان می آورد. بعد فرمود چیزی که مخلوق است نمی تواند اله باشد. در این آیه محل بحث از نیاز مسیح و مادرش سخن به میان می آورد. فرمود به این که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله رسول. اولا عیسی جز رسالت سمت دیگر نداشت. انبیای مثلی او فراوان بودند و آمدند و رفتند. خب چطور درباره انبیای دیگر که رسالت داشتند و رحلت کردن شما نظر به الوهیت ندادی، درباره عیسی نظر میدی؟ اگر درباره خلقت اوست که بدون پدر خلق شد، آدم صفی بدون پدر و مادر خلق شد که مشکلش از عیسی مسیح بیشتر بود. و اگر درباره رسالت او مرسلین مثل او زیاد بودن آمدند و رحلت کردند، او هم آینده نزدیک یا دور رحلت میکنند. پس مل مسیح ابن مریم الا رسولون که قد خلط من قبله رسول، و یه رسول نوعی نیست، انبیای قبل از او آمدند و رحلت کردند، او هم مثل این آقا. و درباره مادرش هم او هم مصدق است، همونطوری که خود عیسی مسیح به ربوبیت الهی معتقد بود و مردم را به توحید دعوت می‌کرد، مادر او هم این چنین است. در سوره مبارکه تحریم آیه پایانی سوره تحریم، یعنی آیه 12 سوره تحریم، فرمود به مریم ابنت عمران تا این چه فرمود به صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. خب اگر او وحی الهی را تصدیق میکند، ربوبیت حق را تصدیق میکند، خودش قانت و خاضع و خاشع در پیشگاه الهی است، چه دلیل دارد که شما فتوا به الوهیت مادر او بدید؟ اینها در سطح بالا یا متوسط. بعد در سطح‌های نازل میفرماد به این که شما نگاه کنید، و امه صدیقه هانا یأکلان طعام، عیسی و مادر هر دو غذا می‌خوردند، یعنی موجودی بودند محتاج، محتاج که نمی‌تواند الاله باشد که. خب این جور ساده حرف زدن تو کتاب‌های علمی فنی محض نیست. لذا ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می‌کند، فرمود انظر کیف نبین لهم الآیات، ببین ما چقدر مطلب رو مثل دو تا چهار تا روشن می‌کنیم، بعد اینا مصروف از حد می‌شوند. خب الان بسیاری از شما بینید سطوح عالیات ای کردید، درس خارج خوندید، کلام و حکم دو فلسفه خوندید، اما تا این آیه 7 معنا بشه خیلی طول کشید. چه رسد به برای کسانی که اهل تفسیر نیستن؟ اونگاه برای توده مردم این آیه سوره مجادله قابل حل است؟ هرگز. اما همین معنا را ذات اقدس اله به بیان ساده، رقیق، نرم که توده انسان ها بفهمند در آیات دیگر به صورت مثل ذکر می کند. مثل خدا این است، عدم تنهایی خدا این است، حضور خدا این است، مثل الله، این به صورت مثل ذکر می کند. خدا مثل ندارد، لیس کمثل شیء، اما لله المثل الاعلا. خب همین بیان را که در سوره مبارکه انبیا و مانندون به عنوان توحید کرده است، اینجا میبینید خیلی ساده در حد فهم یک انسان ابتدایی سخن میگوید. میگوید خب اینا غذا میخورن، خدا که اهل غذا نیست، اینا احتیاج دارن، اگه غذا نخورن نمیتوانن به حیاتشون ادامه بدن، ضعیف میشوند، ناتوان میشوند، خدا که به کل شیء قدیر است. این مطلب حق است. شما گاهی میگویید این موجود متناهی است یا امکان فقری دارد و نمیتواند خدا باشد، این برهان معقولی است. یه وقت ساده حرف بزنید که همه بفهمند، میگید عیسی و مادرش غذا میخورند، محتاج به غذا هستند، خدا که احتیاج ندارد پس اینا خدا نیستند. ببینید حرف منطقی است، به صورت شکل دوم تقریر شده، اما خیلی ساده است. هیچ کس روی زمین نیست که بگد من این قسمت این آیه سوره مائده را نمیفهمم، چون قرآن بدن لناس است. اما خیلی ها هستن که ممکن است بگوین ما اون آیه 7 سوره مجادله نمی فهمیم، این باید مدت ها درس بخوره. خب درست هم میگه، اما همون مضمون در جاهای دیگر به صورت مثل بیان شده. اینها محتاجن، خدا محتاج نیست، پس اینها محتاج نیستن. شکل دوم منطقی است اما خیلی روان، کانا یأکلان طعام. اینجور حرف زدن تو کتاب های فنی نیست، چون کتاب فنی مخاطبین خاص دارد، ولی قرآن که هدر لناس است باید هر حرف بزند که هیچ کس نتواند بگوید من نفهمیدم. قرآن مطلبی ندارد که کسی بگوید من اون مطلب را نفهمیدم، ولی آیات عمیقی دارد که درکش برای خیلی ها مقدور نیست. ولی مضمون همون آیات، مطلب همون آیات به صورت مثل، به صورت نرم، رقیق، ساده در آیات دیگر بیان شده. آیات عمیق دارد، همونطوری که امام سجاد سلام الله علیه فرمود طبق نقل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق، هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرد، هم مرحوم کلینی در کافی، که ذات اقدس اله می دانست که در آخر زمان اقوام متعمق می آید، لذا سوره اخلاص را و اوائل سوره مبارکه حدید تا قدیمون به ذات صدور را نازل کرده. احدیت خدا یعنی چه؟ صمدیت خدا یعنی چه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که تو اوائل سوره حدید است یعنی چه؟ این مقدور همه نیست. اما همین مطلب به صورت یک نور روشن و ساده که همه بفهمند در قرآن کریم بیان شد. لذا در ذیل همین آیه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کتاب مقدس فرمود اندر کیف مبین لهم الآیات. ببین ما مطلب رو مثل دو تا چهار تا روشن میکنیم بعد اینا برمیگردن. اندر کیف مبین لهم الآیات ثم اندر انا یؤفکون. کار ما رو هم ببین، کار اینا رو هم ببین. ما چقدر مطلب رو ساده بکنیم که همه بفهمن، اینا از اون طرف معفوکن، مصروفن. کی اینا رو منصرف میکنه؟ احبار و رحمان اینها رو منصرف میکنن یا تقلید باطل اینها رو منصرف میکنه؟ به هر تقدیر سمندر انا یعفکون. اونگاه برهان دیگری اقامه کرد که مشابه اون برهان را وجود اون باره که ابراهیم اقامه کرد. فمود قول اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. در همین سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که از عیسی چکار ساختن. خدا اگر باید عیسی به مادرش همه رو یک جا هلاک بکند، به من فل ارض جمیعا همه رو از بین ببرد بعد یک نسل نو بیاورد، از این چه کار ساخته است؟ در همین سوره مبارکه مائده آیه 17 گذشت فقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فل ارض جمیعا. و اگر خدا بخواد عیسی و مادرش و اهل زمین را یک جا هلاک بکند بعد نسل نو بیاورد، این یشه یذهب کن و یعطی به خلق جدید، از اینا چه کار ساخته است؟ خب کسی که هر مرگ و مم حیاتش در اختیار او نیست که، خدا نیست که. این برهان را در همون آیه 17 همین سوره مبارکه مائده بیان کرد. اما اینجا یابد اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، از عیسی چه کار ساخته است؟ اگر دیدید او پرنده ای ساخت، خودش گفت به اذن الله این کارو کرد، شما هم اعتراف کردید که او به اذن الله بود. و قبل از اون موسی کریم میگه که چوب خشکی را به اذن ما به صورت یک احی و اژدها و مار دمان در آورد، چه درباره او حرف نمیزنید؟ عیسی مسیح میگه که خاک را، میگه که گل را به صورت پرنده در آورد، اینم میگه که چوب خشک را به صورت اژدها در آورد. هر دو به اذن الله است، نه این خالق ذاتی است نه اون خالق ذاتی. کار هر دام یکیست دیگه. حیات دادن به اذن خدا هم به چوب خشک است هم به گل. این استخلق و من التینه که هیئت تیره به اذنی فتن فخوفی ها. اونجا هم علق ما بیمیله تلقف ما سنه او. اونجا هم به موسی کلیم فرمود الغا کن ما او را به صورت امار در میاریم. اینجا هم به عیسی مسیح فرمود بدم ما او را به صورت پرنده در میاریم. وگرنه از اینها کاری ساخته نیست. والله هو السمیع العلیم. مشابه همین بیان را ذات اقدس اله به زبان ابراهیم خلیل بیان کرد که ابراهیم خلیل به عموش گفت، به آذر گفت که لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. مشابه هم برآمد. الحمدلله رب العالمین.